بحث کلام استاد طبسی، تاریخ 20/11/1392، بحث شافعی.
سی ما امام زماننا حجت الله فی الارضین. بحث راجع به شافعی بود که بعضی ها که انه مدعی شدن که ایشان بله شیعه است. آقای ذهبی به شدت این معنا را رد کرد و ببینید چقدر تبلیغات علی تشیع زیاده که تشیع را اتهام میدونه. فرضون کسی متهم باشد به سرقت، متهم باشد به آدم کشی، میگه نه متهم نیست، متهم باشد به تشیع، میگه نه شون متهم، متهم به تشیع یعنی اصلا میگه شیعه نیست، شون متهم است ولی شیعه نیست و ادله هم بیاره. بعد سرور عزیزمون یکی از فضلای بحث ایشون مطلبی را نقل کردند از الزام النواصب، درسته؟ انصاب النواصب، از انصاب نقل کردند که ایشون میفهمد آخر عمری شیعه شده. خب این مطلب مصرف اون طرف را داره، یعنی یه وقتی میخواییم اونها را متزلزل کنیم، اونها را به شک بیندازیم بد نیست، اما یه وقتی میخواییم استدلالی و محکم حرف بزنیم این مسئله ثابت نیست. خود همون فرمایش انصاب و نواسب معلوم برای شما میخوانم، عبارت نوشتم تو جزوه نیست، عبارت انصاب و نواسب هم برای شما میخوانم ببینید چه استفاده میشه. آقای استرابادی، درست میگم استرابادی، در صفحه 568 از کتاب الزام انصاب و نواسب میفرماید که مصنف فصول الحق ذکر نموده. حالا این مصنف کیه؟ فصول الحق چیه؟ ما مراجعه کردیم به کتاب الذریعه. الذریعه هیچی نمیگه، میفهمد فصول الحق اصلا نه اسم مؤلف رو میاره نه اعتبار، هیچ میفهمد فصول الحق. آقای استرابادی در انصاب ازش مطلب نبود، معلوم شد؟ یعنی هیچی راجع به این مؤلف و این مؤلف مطلبی نداره. حالا بگذاریم اولیم فصول الحق چی میگه. فصول الحق میگه که من در کتابی در احوال شافعی دیدم. فصول الحق که نمیدونیم مؤلفش کی هست، بله اونم از یک کتابی. چه کنیم؟ واسه کود کنیم؟ نه میگم ایشون حاکم است، حکومت دارد. عبارات آقای ذهبی را خواندیم که به شدت انکار میکنه و میگه این اتهامه به تشیعه و قبول نیست. و بند فهمت از کم ببینید نسبت به تشیع اینا چقدر تبلیغات سوء کردن، که انتماع به شیعه را میگن چی؟ اتهام، که انهو کسی فرض کنه متهم به سرقته، متهم به خلافه، و تازه تبرئش هم. خب بعضی از فضلای بحث مراجعه کردن که در کتابهای ما هم آمده که شافعی آخر عمرش توبه کرده و شیعه شده. خب ما مراجعه کردیم مطلب را از انساب النواسب صفحه 568. حالا من این عبارت را شما میخوانم، ببینید چه استفاده میشه. بعدم شواهدی دیگه ای داریم که اصلا ایشون شیعه نبود که هیچی. هم بگم یه سری از خطوط فکری احمد ابن حنبل از ایشون بود، حرف از اونجا بوده، و خواهید دید احمد ابن حنبل خیلی از ایشون تجلیل میکنه. و بله میگه که من چند نفر هستم که در نماز شب در شبها براشون دعا میکنم، 6 نفرم که من در سحرگاه ها براشون دعا میکنم. لابد یکیشون متوکل عباسی بود، محی السنه، یکیشون هم شافعیه. برای شافعی هم من در شبها دعا میکنم. خب دیگه ببینید از کردم خدمتون. نه خود احمد میگه ریشه فکر من از اونجاست، حرف من از اونجاست، نیاز نیست. ولی شافعی را کسی بیاد بگه شیعه است، این فقط به خاطر فرض کنید متزلزل در افکار اونها ایجاد بشه، و الا اون مناظره شیخ مفید را دیدید؟ قوغا میکنه شیخ مفید راجع به بالاخره شافعی، و اونجا ثابت میکنه که شافعی مخالف امیر مؤمنینه. نه فقط کسی که مخالف امیر مؤمنینه، کسی که مخالف ذریه به طریق قول، اصلا مبانیش حرفایی که میزنه برخلاف امیر مؤمنین است. بگذاریم بله، من هر فیره که استرابادی نقل می کنن که بله مطلبی را می فرماد که صاحب کتاب فصول الحق گفته. حالا کی این فصول الحق؟ مؤلفش نمی دونیم، مراجعه هم کردیم از ذریعه هیچ نمی گیم، می گیم فصول الحق کتاب است که انساب ازش نقل می کنیم. فصول الحق از کی نقل می کنه؟ می گه من در کتابی در احوال شافعی دیدم، اسم اون کتاب رم بله نمیبره. اونو کی نوشته؟ که یکی از اصحاب شافعی نوشته، گفته در حین وفات به غایت از اون امید شده. هنگام جان کندن شافعی ما اونجا بودیم، مایوس شدیم ازش. چرا؟ چون قبل از وفاتش رجوع غسل و تکفین خود را به یکی از اصحاب موسی بن جعفر واگذار کرد، یعنی وصیت کرده بود که غسل و کفن من را فلانی انجام بده که فلانی از اصحاب امام کاظم بود. این یکی دیگه وصیت کرده که او را در جوار موسی بن جعفر دفن کنند. ببین هم قصد و کفت نیستی از پیروان امام کاظمه، و هم گفته منو اونجا دفن کنید، و ما در اعتقاد او در شک شدیم که او رافضی بوده از بیم و طمع، از بیم بین عباس و طمع مال و جاه خود را از سنیان نموده. یه خورده ترسه، یه خورده طمعه. اگر اظهار نکرده به این خاطره، چنانچه جمعی نمیخواستن که بر اون نماز بخوانن. میگه این وصیتش که دیدن و اون که من اونجا دفن کنید، یه سری از قیرانش مثلا ما پشتای اصلا برش نماز نمیخوانیم. آخر الام گفتن از شدت تب و بسیار مرض و بسیاری مرض هزیان گفته. بابا این وصیتش در اثر چی بوده؟ هزیان بوده. نماز رو بخونیم براش، بر اون نماز خوانده. بعد مطلبی را خب شما عنایت کنید، آقای شافعی کجا فوت شد؟ بله؟ مصر فوت شد. توفیه به مصر. کنم القاب نگاه کنید، جلد دو صفحه 350. توفیه به مصر و دفن بالقرافه الصغرى. مصر کجا؟ بله؟ بغداد کجا؟ و مألوف نبود، معهود نبود که چیکار کنن؟ جنازه رو از یه جایی بیارن. خلاف هم میدونم از مصر فرض جنازه رو بعد دارم ببرن برای کاظمی. پس این از نظر سندش دو تا مجهول توشه و از نظر متنش هم با محل فوتش تناسبی نداره. مصر فرافه. بعد البته عرض کردم بدمون نمیاد، ما خیلی ها رو داشتیم تظاهر به چیز میگه، ولی خود چون یک مولوی بود در سیستان بلوچستان، این وقت جان کندن برادران اهل سنت خودش میامد، میامد و همه رو بیرون میکرد و تلقین میکرد. خلاصه یه شانس بدش بود، شانس بود نمیدونم. تلقینم که میکرد، تلقینش اسم ائمه رو میبود، اینجوری بگو و فوت میشد. حالا از شانس بدش یکیشون فوت نشد، بعد از تلقین این دوباره رفت خبر کرد. اینه گفته بود بعد درد سر درست کردن بنده خدا از اونجا رفت. بعد خدا آقای استرابادی این مطلب رو نقل میکنه به نقل از ترجمه منهاج الکرامه. او 300 سال قبل منهاج الکرامه ترجمه شده، منهاج الکرامه علامه هلی. ای کاش همون ترجمه دست ما میرسید. خب اونجا مترجم گفته بسیاری را مشاهده کردیم که در باطن مذهب امامیه داشتند. بله، مرحوم استرابادی مطلبی را از مترجم مفتاح ال چیه منهاج الکرامه نقل میکنن که ما بسیاری را مشاهده کردیم که در باطن مذهب امامیه داشتن و حب دنیا و ریاست آنها را مانع از اظهار تشیع بود. در باطن شیعه بودن اما ریاست اگر میگفت من شیعه هستم دیگه کاری آبونه داشت. خدا رحمتت کند آقای انتاکی، خدا رحمتت کند. چی آدم میاد دلم میسوزه برای از علمای ترکیه بود، وضعیت زندگیش غریب بود، زبان مرمای بوریادی چیه شد. نه تنها این که حقوقش ازش قطع شد، با گوجه فرنگی بهش میدادن و در فقر فوت شد. اما محکم بود، محکم بود. و من خودم با بعضی ها در همین مناطق مرزی خود صحبت کردم، سرت گوشم میکنم میگه من شیعه هستم. میگم پس چرا اظهار نمیکنم؟ میگه دو تا عمره. یکی این که پولهای از اون ور مرز میاد برای به آخر علمای اهل سنت، و اگر من اظهار کنم دیگه رد میشه. یکی دیگه اینجا زیاد سه طلاق هست و دنبال محلل میگرد، و بنده اگر بگم شیعه هم دیگه از این فیض محروم میشه. این فیض من گفتم به ثانی اولا عند اهل البصره و اختار عکسا بعضهم و اسره.
و نوبر من تلاقه
های به تلاقه
دروز
نیم این محلی آفا کارشه به هم نزن الزموهم به ملتزمو بهی علا انفسهم. اگر ببینید اهل سنت عقیده شون اینه که مثلا میخوام عرض کنم عقد که میخوایی بخوانی بدون شاهد باطل تقریبا اجمالی، من یاد ندارم مخالفی داشته باشم. اگر یه آقای یه جوانی بدون شاهد عقد کرد این باطله، شما میتونید دوباره عقدش کنید. الزموهم بما التزم به، این بحثش مطرح شده در ذهن. خب پس این مسئله هم که بعد قصه رو نقل میکند آقای همون مترجم منهاج الکرامه، میگه که خودم دیدم یکی از علمای حنابله را که گفت من بر مذهب امامیه هستم، حنبلی بود من شیعه. گفتم پس چرا مذهب حنابله درس نگویی؟ تو حنبلی نیستی که، چرا حنبلی میگی؟ گفت در مذهب شما اسب و استر و جامعه های فاخر و زر و اینا نیست، اینجا این چیزا هست، من اینا رو درس میگم که از این چیزا محروم نشم. الا این ادعایی که نسبت به آقای شافعی شده ظاهرا مثبتی ندارد. با توجه به این مناظره‌ای که مرحوم علامه مجلسی به نقل از سید مرتضی از شیخ مفید نقل، انصافا مناظرات بسیار چندین مناظره است در جلد 10 مرحوم مجلسی نقل کرده است. اخیرا کتابهای سید مرتضی رو یک جا ظاهرا جمع کردم، به نظرم این اونجا هم باشد حتما. بله بله، اصلا نه کلماتش مرحوم سید اینا از سید مرتضی نقل شده است، الان من ندیدم. علاوه این مناظره رو عنایت کنید، خود سید از استادش نقل میکنه، اصلا عایشه میگه استاد سید بود دیگه، میفرماد که من حکایه و من حکایات شیخ ایده الله، این مناظرات استاد در حال حیات استاد نوشته. قال حضرت مجمعا لقوم من الرؤساء صلوات خدا بر شیخ مفید اللهم صل علی محمد. شرحال شیخ مفید نگاه بکنید، چون چجوری تشیع را تثبیت کرد و چجوری به مذهب شیعه خدمت کرد، سوای مناظراتش، سوای حوزه های درسیش، سوای تألیفاتش، خودش میرفت گزینش میکرد، میرفت به اصطلاح جایی که بچه ها کار میکنن، نمیدونم خالی بافی بوده، نمیدونم به اصطلاح جولا بوده، چی میگن این به اصطلاح لباس میبافتن، خودش میرفت آزمون میکرد، آزمایش میکرد بچه. اونایی که به درد حوزه میخوردن پدرش میدید بگو اینجا چقدر میگیره، روزن فرس کنه فرس کنه سبت نگه بیارش حوزه ما میشه دیست. یکی از امتیازات شیخ مفید بود، اصلا شنیده بوده شما؟ بله؟
نه
این فقه کارهاش یه جوری نه. چه خدا میخواست ما حوزه رو سکوی ترش قرار بدیم، جای دیگه موفق نشدیم آره بیم حوزه. هستیم حوزه، اگر تونستیم جای دیگه بریم حوزه رو رها کنیم، اینجوری نباشه. خلاصه ایشون اینجوری کار کرد، سید مرتضی تربیت کرد، شیخ توسی تربیت کرد. چه شخصیت هایی وقتی وقتم باید راجع به این بزرگوار صحبت کنیم. شیخ مفید که آقای ذهبی میگه که شنیدم ایشون بله 200 کتاب دارد، من هیچ کدامش ندیدم الحمدلله. یا الحمدلله هم میگه هیچ کدامش من ندیدم. خلاص شیخ مفید میگه حضرت مجمعا لقاء من الرؤساء، بزرگان در اون جلسه بودن. و کان فیهم شیخ من اهل ری، از ری هم یک آقای آمده بود، از علما بود، معتزلی بود. یعظمونه، ازش خیلی احترام میکردن، تعظیم میکردن. چرا؟ لمحل سلفه و تعلقه بالدوله، اول حکومتی بود، هست این جزوه حکومتی بود این شیخ که از ری آمده بوده، از تهران آمده بوده. ثانیا ظاهرا از اسلافش هم شخصیت هایی بودن. فسئل تو عن شیء من الفقه، از من یه مطالعه فقهی پرسیدن. افتیت فیه علی المأثور من الائمه، هیچ کم نبودم، هیچ عقب نشینی نکردم. فورا طبق مذهب اهل بیت نظر دادم. فقال ذلك الشيخ هذه الفتوى يخالف الاجماع، این فتوایی که دادی خلاف اجماع. خوب توجه کنید، فتوای من طبق چی بود؟ طبق کلمات اهل بیت. فوراً گفت هر خلاف اجماع. قلت عفاك الله من تعني بالاجماع، اجماع یعنی چی؟ اجماع چی منظورته؟ فقهاء، بله قال الفقهاء المعروفين بالفتيا في الحلال والحرام من فقهاء الامصار، منظورم خلاف اجماع فقهاست که معروفن به فتوا. گفتم اینم باز حرفت مجمل روشن، چی منظور چی میخوای بگی؟ فهل تدخل آل محمد في جمله هؤلاء الفقهاء ام تخرج ما اجماع؟ اینو من بگو، آل محمد جزء بله افرادی هستن که مورد اجماع کردن یا نه؟ گفت که بل اجعلهم فی صدر الفقهاء، اینا رو در صدر فقها قرار میدن. کیارا؟ اهل بیت. ولو صح عنهم ما ترونه لما خالف، یه حرفیست که همه میزنن. انا بعدی که میخوان خودشونو تبرئه کنن، بعدی که میخوان دست به حضرت اهل بیت عمل نکنن، همین حرف میزنن. میگن لو صح عنهم ما ترونه ما خالفنا، صحیح نیست باید که شما نقل کنید، اگر صحیح باید ما اصلا مخالفت نمی کنید. مفید فرمود که بهش گفتم که هذا مذهب لا عرفه لك ولا لمن اومعت الیه ممن جعلتهم الفقهاء. سنده باید گفتی چی داریم؟ اگر حرفی از اهل بیت ثابت بشه ما عمل میکنیم بهش. این حرف دروغ میگی، نه تو عمل میکنی و نه فقها، هیچ کدامتون به مذهب اهل بیت عمل نمیکنید. لأن القوم بأجمعهم يرون الخلاف على امير المؤمنين علي وهو سيد اهل البيت يرون في كثير مما قد صح عنه الاحكام فكيف تستوحشون من خلاف ذريته. میگه بزرگانتون بر خلاف قول علی عمل میکنن تا چه برسد به بله ذریه علی. من گفتم آل محمد، گفتم فتوی آل محمده، فتوی اهل بیته. تو میگی ما مخالف فتوی اهل بیت عمل نمیکنم، میگم شما مخالف حرف علی عمل میکنید تا برسد به مخالفت حرف اهل بیت. فكيف تستوحشون صفحه 25 يسان فكيف تستوحشون من خلاف ذريته وتوجبون على أنفسكم قبول قولهم على كل حال. برگشت دوباره گفت که معاذ الله ما نذهب الى هذا، حرفا رو نزن، ما بخالف قول علی رفتار نمی کنیم، ولا یذهب الی احد من فقها، فقهای ما خلاف حرف علی عمل نمی کنن، هذه شناعه من، تو داری جوسازی می کنه علیه ما، به حدث ها اولاد مخواهی انتری کنه مردم را علیه ما. شیخ می فهمود که لم احق الا ما اقیم علیه البرهان به عمود، من حرف خلافه بله دلیل نمیزنم، اینی که گفتم پشوان نیست. ولا ذکرت الا معروفا لا يمكن احدا من اهل العلم دفعی عن، هیچ من حرف خلاف نزدم، حرفی که من زدم مشهور است بین شما، لکنک انت تريد ان تتجمل بضد مذهبک. بخواه اینجا چی میگن بله تو در ویسی قرار گرفتی با این ها، خب یه جوری قضیه رو فرمالیتش کنه، واقعیت اینه. ثم اقبلتو علی القوم، شیخ مفید میخواند روی کم به مردم، گفتم مردم ازشون یه سوال میکنم، لا خلاف، گفتم مردم این آقا لا خلاف عند شیوخ هذا الرجل، نزد اساتید این آقا و ائمه این آقا و فقهای این آقا، لا خلاف چی؟ ان امیر المؤمنین قد یجوز علیه الخطأ فی شیء یصیب فی عمرو بن عاص. گفتم این آقا اساتیدشون بزرگانشون فقهاشون همشون اینو میگن، میگن علی ابن ابی طالب ممکن است در یک امری اشتباه بکند که در همون امر عمرو بن عاص بله درست رفت. فاستعظم القوم، ناراحت شدم، همچین چیزی مگه میشه؟ اظهر البراء من معتقد، گفتم ما بیزاریم از کسی که همچین حرفی بزنه، و انکره خودش هم گفت بله منم بیزارم. فقلت تو بیزاری؟ الیس من مذهبک و مذهب هؤلاء الفقهاء ان علیا لم یکن معصوما كعصمة النبی؟ مگه شما نمیگید که پیامبر معصوم نیست، امیرالمومنین معصوم نیست؟ شما اینجوری مگه نمیگید؟ و بله نظرمون اینه. گفتم وقتی که علی معصوم نیست لما لا يجوز علیه الخطا فی شیء من الاحکام، ممکن در احکام علی مولا اشتباه کنه. چرا نگفت؟ گفتم خب مگر شما نمیگید امیرالمومنین یجتهد فی رأیه، علی اجتهاد آرائش اجتهادیه در کثیر از احکام، خب عمرو عاص هم همینطور اجتهاد میکنه، ابو موسی اشعری اجتهاد میکنه، مغرم اجتهاد میکنه، اینا همه نزد شما چی ان؟ کان من اهل اجتهاد. و بله قلت فمن الذي يمنعك من اصابه هؤلاء القوم ما يذهب على امير علي بله امير المؤمنين من جهه الاجتهاد. و وقتی که علی مجتهده مغیره هم مجتهده، چه مانعی دارد علی در اجتهادش بله خطا رفته باشد ولی مغیره درست رفته باشد، امرو آخ درست رفته باشد؟ بعد فقال لیسه امنع من ذلک، هیچ مانعی نیست همینطور. گفتم حالا اقرار کردی با اینکه اولین کار کرده بودی؟ اول تو چی گفتی؟ گفتیم معاذ الله که ما حرف علی رو بذاریم کنار، حالا معلوم شد حرف علی رو بذاریم کنار، حرف کی میگیرید؟ امر آسان. خب بعد گفت که و مع هذا فلیس من اصلک ان کل احد بعد النبی یؤخذ من قوی، تو رو به خدا مبنای شما این نیست که بعد از پیامبرکم هر صحابی هر که میخواد باشد باشد حرفاشو یک بخشش میگیریم بخشش چی؟ یوترک نمیگیریم، نگره این که اجماع برش منعقد باشد. گفت بله همینطوره همینطوره. گفتم خب با این حساب نظر شما چیه؟ الیس یسوق الخلاف على امرهم في كثير من احکامه التي لم يقل اجماع. حالا آراء علی بن ابی طالب اجماعی بله نباشد، مخالفتش جایز است نظر شما یا نه؟ خب بله، خب بله. و بعد این بحث مفصل است، یه من اینو تکرار نشه ولی فردا ان شاء الله فردا. والحمد لله.